بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جلسه سوم کتاب قواعد و نکات کاربردی علم صرف در تجزیه و ترکیب رو که مربوط به تجزیه یک هست شروع می کنیم. در این جلسه بحث کتاب لغت مطرح هست. یکی از نقایصی که در کلاس های تجزیه و ترکیب دیده میشه این هست که دانش پژوهان که میخوان آیات قرآن و روایات و عبارات عربی رو مورد تفحص و بررسی قرار بدن، امکان براشون نیست و وارد نیستن که باید چطوری از کتاب لغت استفاده بکنن، به خصوص کتاب لغتی که عربی به عربی باشه هیچ مایل نیستن دنبالش برن و دلشون میخواد که یک کتاب لغتی هم هست عربی به فارسی باشه. در درس اول این موقعیت لغت روشن شد که برای تجزیه و ترکیب چه مقدار ما به لغت نیاز داریم. جایگاه علم لغت روشن شد، جایگاه علم صرف. در این درس نحوه استفاده از کتاب لغت و اینکه کتاب لغت چه چیزهایی به ما میده، ما در چه مواردی نیازمند کتاب لغت هستیم، آگاهی از نیازها داشته باشیم، اون وقت متوجه میشیم که حتما باید کتاب لغت داشته باشیم و مراجعه بکنیم. دو تا کتاب لغت هست که بیشتر مورد مراجعه هست، کتاب المنجد هست و کتاب الوسیط. کتاب المنجد البته کتاب اولیش در لبنان نوشته و چاپ شده و در ایران هم چاپ افست میشه، یعنی دوباره دیگه حروف چینی جدیدی نداره. البته این کتاب توسط یکی از مترجمین به نام آقای احمد سیاح ترجمه شده که در واقع ترجمه المنجد هست و کتاب خوبی هست برای مراجعه، به خصوص کسانی که میخوان ترجمه کنن. ولی بالاخره باز هم در مواردی ممکنه که اون ترجمه‌ای که خود کتاب لغت میکنه که عربی رو به یه عربی دیگه ترجمه میکنه و توضیح میده، در مواردی ممکنه که این اتفاق نیفتاده باشه. لذا ما توصیه‌مون این هست که به خود اصل کتاب مراجعه بشه. کتاب‌های لغت مفصل و متقن و فراوانی داریم ما. لسان العرب هست، خیلی خوبه. کتاب‌های دیگری هست مثل قاموس. ولی دو تا کتابی که دسترس هست و بیشتر مورد استفاده قرار میگیره و تقریبا هر چه که ما نیاز داریم به ما میده همین کتاب المنجد هست و کتاب الوسیط. این دو تا کتاب رو ما معرفی میکنیم و هم راهکار استفاده از کتاب برای ما روشن میشه، هم اینکه کتاب چه امکاناتی داره که به ما بده و هم اینکه ما نیازمندی هامون معلوم میشه، یعنی احساس نیاز میکنیم. تا شخص احساس نیاز نکنه به اصطلاح کتاب رو نمیره تهیه کنه، ولی طلبه باید از اول طلبگیش کتاب المنجد و الوسیط هر دو رو تهیه کنه بهتره. اگر حالا امکان براش نبود یکیشو تهیه کنه. حالا ترجیحی هم نداره که المنجد باشه یا الوسیط، شاید اگه بخواد یه دونه تهیه کنه همون المنجد رو تهیه کنه، ولی ما توصیه‌مون این هستش که دوتاشو تهیه کنه. ما معرفی میکنیم کتاب و نویسندش و چاپش رو که شخص بتونه در بازار به راحتی این رو تهیه کنه. این درس جزو درس‌های تجزیه و ترکیب معمولاً قرار داده نمیشه ولی بسیار نیازه، یعنی اگه کسی بخواد تجزیه و ترکیب بکنه بدون لغت اصلا کارش را نمیفته. لذا از مواردی است که تو کتاب‌های صرف و نحوی نیامده ولی تو اینجا آمده، چون اسم این کتاب کتاب در واقع ما دنبال این هستیم که قواعد و نکاتی رو یاد بگیریم که به درد تجزیه بخوره، ولو این قواعد و نکات به اسم صرف یا نحو مطرح نشده، مثلا به اسم لغت مطرح شده، حال هر اسمی میخواد داشته باشه، ما تو تجزیه و ترکیبمون بهش نیاز داریم. لذا این رو ما، این درس رو ما بسیار با اهمیت میدونیم. کتاب‌های لغت دیگه هم نوشته شده، یعنی کتاب‌های نوشته شده که بحث لغت شناسی هست. این کتاب‌ها البته جامع هست و منتها خب دو واحد درسی اونها، گاهی چهار واحد درسیه و یادم بخواد بخونه سختش هست. ما در یک درس سعی کردیم اون مطالبی که اونجا هست اون ضروری هاش رو بیان کنیم و در واقع این درس دوم رو ما بسیار مهم میدونیم و اهمیت زیادی بهش قائل هستیم. اهداف آموزشی درس هم مشخص شده که ما میخواییم آشنا بشیم با کتاب لغت و در اینجا فعلا با دو تا کتاب و ببینیم که اینها چه مطالبی رو دارن. کتاب اول المنجد و فی اللغه، نویسندش لوئیس مألوف مسیحی هست. در پاورقی در مورد صفحات کتاب، چاپ کتاب، اولین بار که چاپ شده، اینا رو خودتون خواهید خوند. اون چی که ما باید اجمالا بدونیم این هستش که این خود کتاب المنجد مشتمل بر چند تا کتاب هست. بله، اینا مهمه که شما اطلاع داشته باشید. ببینید اینجا یک کتاب خود المنجد رو داریم اولا که دو جلد است، پاورقی یک صفحه 18، یعنی ادامه پاورقی رو ببینید. جلد اول المنجد و فی اللغه، جلد دوم المنجد و فی الاعلام. المنجد و فی الاعلام اسم شهرها هست، اسم پادشاهها هست، اونایی که تا زمان این کتاب در واقع بودن که این اسم پادشاهها هست، اسم مکانها هست، اسم موزه ها هست، منتها چون تو لغت استفاده نمیشه این جلد دوم رو در دو جلد البته چاپ میشه، معمولا جلد دوم رو در کتابخانه ها کنار میزنن. البته مراجعه میشه ولی برای لغت چندان مورد استفاده نیست. جلد اول رو معمولا ما دست میگیریم و باش کار داریم. جلد اول که برای ما مهمه چهار تا کتاب هست در واقع، یعنی خود جلد اول چهار تا کتاب مفید توش گنجونده شده. بسیار به نظره ما این چهار تا مفید هست. یکی مقدمه. مقدمه کتاب خودش یک کتابه، کتاب صرف بیشتر. در این مقدمه بعضی از احکام قیاسی صرف مثل ابواب مزید، مشتقات، تثنیه و جمع، نسبت و تقسیر، یعنی مطالبی که در تجزیه به درد میخوره اونجا نوشته شده. ولی خب با توجه به اینکه ما صرف میخونیم یا این کتابا رو میخونیم دیگه نیازی به اون مقدمه نیست، چون اینا کامل تره نسبت به اونی که در المنجد هست. دومی بدنه اصلی کتابه که لغت داره، لغت‌های فراوانی هم درش هست، 900 صفحه هست، 928 صفحه است. چون اینا افست میشده معمولا دیگه تغییر صفحه بندی نداره. بعد یه 38 صفحه باز یه کتاب لغتی است که لغت‌های جا افتاده بوده. یعنی شما یه لغتی رو میرید تو المنجد نگاه میکنید پیدا نمیکنید تو اون ملحق هست. البته این خیلی کم پیش میاد، معمولا لغتی که ما دنبالش میگردیم تو همین 900 صفحه هست. منتها بعضی موقع دانش‌پژوه به بنده مراجعه میکنه میگه که من، شما گفتید به المنجد مراجعه کنید، رفتم پیدا نکردم، نبود. ولی خب اگر یه مقدار دقت کنیم هست، فقط باید با دقت اون قسمت رو ما بخوانیم. این هم کتاب دوم. کتاب سوم فرائد الادب هست. کتاب در واقع سوم شد این کتاب چهارم. پس کتاب اول ما همون مقدمه کتاب، مقدمه کتاب خودش اصلا یک کتابه. حتی مقدمه قسمت‌های متعدد داره، مقدمه چاپ اول، نمیدونم چاپ چندم اینا، ولی یه قسمت هم اصلا یه کتاب مستقل راجع به مطالب تجزیه‌ای داره. تا دوباره کتاب دوم بدنه، بدنه خود کتاب اصلیه، یعنی کتاب لغت اصلیه. کتاب سوم یه حدود 40 صفحه موارد جا افتاده از لغته که اینا دیگه داخل اونا نبردن، اینا جداگانه چاپ کردن، اگه اونجا نبود مراجعه به این بکنید. کتاب چهارم امثال و حکم عربی هست به نام فراید الادب که ضرب المثل ها ذکر شده از قدیم تا جدید و بسیار جالب و نافع هست، که وقت انسان اگه یه اصطلاحاتی ضرب المثل هایی پیدا کرد که معناش تو لغت معنا نمیشه ولی اونجا معنا میشه. بعد صفحه 18 متن رو میخونم. این کتاب به تعداد حروف الف باس و 28 تا حرف الف با در زبان عربی که داریم 28 تا باب براش درست شده، 28 فصل یا 28 درس هر جور که شما بفرمایید، و هر باب به یک حرف از حروف الف با اختصاص یافته. منتها ترتیب به این استش که ما از فاعل فعل میریم، مثلا ضربه رو توی باب ذات پیدا میکنیم، دوباره وقتی که وارد باب صاد ذات میشیم خود زاد رو که پیدا میکنیم ر رو باید پیدا کنیم. خب بعد از حرف صاد زاد بلا فاصله که ر نیست، زاد هست، بعدش همزه هست، بعدش با هست، بعد مثلا تا برسیم به چیزی که بعدش را باشه، یعنی خود اونا هم ترتیب رعایت شده. یعنی در فاعل فعل وارد کتابی میشیم که با صاد ذات شروع شده، دوباره در همون کتاب وقتی که بخوایم به عین الفعل برسیم باید یه مقدار بیایم جلو تا به اونجایی برسیم که زاد و بعدش را باشه. در لام الفعل هم همین مسئله تکرار شده. یه مقدار مراجعه بفرمایید روشن میشه. بله، لذا نگفتیم ترتیب الفبای عربی علاوه بر فاعل فعل در عین الفعل و لام الفعل هم مراعات شده. در صورتی که کلمه مضاعف ثلاثی باشه، یه فرقی المنجد با الوسیط داره که مضاعف رو المنجد مثلا کلمه مده مدده میریم وارد میم میشیم، وارد درس میم، باب میم، بعد از میم، بعد از میم حرف همزه است دیگه، یعنی فاعل فعل ما میم است، عین الفعل ما دال که نیست بلا فاصله، عین الفعل ما باز از همزه شروع میشه، همزه هست، ب هست، ت هست، س هست، دال، ر، ز، همینطوری تا میرسیم به خود کلمه دال که مورد نظر ماست. به کلمه دال که رسیدیم بعد از کلمه دال همینجا چون دوتا دال تکرار شده اینا همینجا آورده، ولی در الوسیط این کار رو نکرده. حالا به این مثالا توجه بفرمایید. در صورتی که کلمه مضاعف ثلاثی باشد آن را قبل از کلمات مختومه به همزه جستجو میکنیم، مثلا فعل حتی، حتی میریم ه، میریم باب ه رو پیدا میکنیم. خب بعد از ه میایم تا میرسیم به ت، بعد از ه ممکنه که ه باشه، بعد همزه باشه، بعد ب باشه، مثلا ه ا ب یا ه ب ر، اینا رو کار نداریم، ه رو میایم جلو تا میرسیم به ت. تا رسیدیم به ت حتی همونجاست دیگه، اینطوری نیستش که برای ته دوم صبر کنیم مثلا از حته رد بشیم، نه. فعل همه وقتی که تو باب ه رسیدیم به میم همونجاست دیگه، اینطوری نیستش که همه اه همه ب همه ر مثلا اینقدر بیایم تا برسیم به همه بعد میم، نه، این لازم نیست. لذا نباید به لحاظ این که حروف اصلی همه هممه است آن را پس از همله جستجو کنیم، ولی تو الوسیط اینطوری نیست. تو الوسیط شما کلمه همه رو که بخواید بگردید باید بیایید تو بحث ه، ه دو چشم، از ه اینقدر بیایید برسید تو بحث میم، از میم همونجا همه رو ذکر نکرده، از میم باید بیایید برسید حروف الف با رو یکی یکی رد کنید، یعنی ه میم اینایی که داریم رسیدیم. بعد از میم لام الفعل رو ما میخواییم دیگه، یعنی ه رو داریم، میم رو داریم، لام الفعل رو باید بهش برسیم. لام الفعل ما میمه در همه ها. در المنجد شما که به عین الفعلت رسیدی که میمه، لام الفعل هم همونجاست، ولی تو الوسیط اینطوری نیست. به عین الفعل که رسیدی میمه، ه رو داری، بله میم رو داری، اینم داریم. بعد از میم باید همزه رو پیدا کنی، همه ا اونو رد کنی، همه ب اونو رد کنی، همه ت اینو رد کنی، همه د همه را همینطوری بیای 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 تا برسی به همه ل، اونم رد کنی برسی به همه ما. همه ما رو اونجا نوشته، ولی تو المنجد نه، تو المنجد ه رو پیدا میکنی، اینقدر میای جلو تو عین الفعل ها هم به میم میرسی، به میم که رسیدی همونجا که نوشته همه، همونجا میم دوم رو هم همونجا نوشته، دیگه راه اضافه نمیری. پس این فرق این دوتا کتاب اینجا هست. اگر کلمه رباعی باشه، موقع کلمه رباعی انسان گیر میکنه، چرا؟ چون این کتاب ها به شکل ثلاثی تنظیم شده، یعنی ف ان لام. خب باید به ثلاثی مجرد برگرده، مثلا سمسمه، زلزله اینا رباعی هن، دهرجه اینا رباعی هن. خب ململه، زلزله اینا همشون رباعی هن، تدهرجه اینا رباعی هن، هرجمه، اهرنجمه اینا تو صرف خوندید دیگه، رباعی ها رو، باب رباعی رو خوندید کلا. حالا این سمسمه رو کجا پیدا کنیم؟ ایشون میفرماید که کلمه سمسمه رو به سمه برگردون، نمیگه به سمسم برگردون، به سمس، نه اینطوری نمیگه ها، میگه به سممه، اون سه دوم رو بنداز کنار، یعنی تو سمه پیدا کن، یعنی برو تو باب ساد، بعد برو تو میم، همونجا دیگه هست. ململه رو تو مله پیدا کن، یعنی اون میم دومش رو در نظر نگیر. زلزله رو تو زله پیدا کن. دهرجه رو توی دهره پیدا کن. بگید شما بگید که این فرق کرد. ببینید در ململه اگر مخواستیم مثل دهرجه باشه بگفتیم سه حرف اول رو بگیر. سه حرف اول رو بگیریم، میم رو میگیریم، میم، لامو میگیریم و میم، تو ملمه پیدا میکنیم، ملمه. ولی میگه این کارو نکن، تو ملله پیدا کن. ولی تو دهرجه که مضاعف نیست، مضاعف نیست، حرف آخر رو میندازه. تو هر جمه، هر جمه، تو هر جمع، هر ج... تو هرج پیدا کن، اون آخرش رو بنداز کنار. تو جعفر، جعف، تو این پیدا کن، اون رش رو بذار کنار. پس مضاعف ها رو حرف سومش رو بنداز کنار، غیر مضاعف ها رو حرف چهارمش رو بنداز کنار. یه فرقی بین این دوتا هست، ما به خاطر اختصار اینجا نیاوردیم، ولی میتونستیم باز کنیم مطلب رو، این رو دیگه گذاشتیم که تو تدریس باز بشه. خب تا اینجا که چیز خاصی نگفتیم فلان راجع به المنجد، راجع به المنجد گفتیم خب هر کلمه ای رو ببین اولش چیه، برو بگرد پیدا کن. خب ضربه رو برو تو ز، بعدم برو تو ر، بعد به بگرد پیدا کن. حتی چند بار انسان مراجعه کنه براش جا میفته. البته کسی که میخواد به کتاب لغت مراجعه کنه باید که حروف الف با رو ترتیبش رو بلد باشه، مثلا چشمش که به را میفته بدونه که را بعد از دال زاله، بدون اینکه این را قبل از تین زین هست یا تازا، اینا رو بلد باشه. بدون اینکه لام قبل از میمه، میم قبل از مثلا واوه، واو بعد از ها دو چشمه، اینا رو بلد باشه. یعنی ببینید حروف الف با رو که شروع میکنه، الف با یا همزه با، بعد از ب ت هست، تا بعد سه نقطه، تا بعد که پ در فارسی داریم در عربی نداریم، بعد جیم، بعد جیم الی آخر. این ترتیب رو باید تو ذهنش باشه، اگه نباشه مقدار با سختی اون که لغت رو پیدا میکنه. حالا چند تا نکته میگیم. در المنجد معناها رو از هم تفکیک کرده، یعنی شما هر لغتی رو که مراجعه میکنید، هر ماده ای رو، این ماده چند تا معنا میده. مثلا کلمه قاله یک معناش گفتنه، ولی ممکنه که معنای دیگه ای هم باشه. مثلا قاله به معنای نامه هم باشه، مثلا قاله به معنای به هم زدن معامله و عقد بیع هم باشه. پس هر ماده ای رو که شما پیدا میکنید، مثلا ز، ر، ب، به خصوص کلمه ضربه در فارسی هم این زدن یه معنا نداره. مثلا مثل زدن، داد زدن، اینا فرق میکنن با هم. هرس زدن، خب چند چیزی که میگن روزه رو باطل نمیکنه، یکی هرس خوردنه. مثلا هر ساعت هرس بخوره روزش باطل نمیشه. خب یکی کتک خوردنه، کتک بخوره روزش باطل نمیشه. هی کتک بخور، این خوردنی روزه رو باطل نمیکنه. خب حالا این کلمه زدن، ببینید تو فارسی هم همینطور هست، معناهای مختلف داره. مثلا شاید انسان بگرده میتونه 10-15 تا 20 تا حتی معنای جدا جدا براش پیدا کنه. در عربی هم همینطوره. مثلا ضربه رو یه جا نوشته معنا کرده، باز شماره 2 زده، باز نوشته ضربه معنای دیگه کرده، باز نوشته ضربه معنای دیگه کرده. اون وقت در کلمه ضربه ممکنه شما 10 تا شماره ببینید تو المنجد هست، 1 ضربه رو نوشته یه معنا کرده، 2 باز همون ضربه رو نوشته باز یه معنای دیگه کرده. معلوم میشه که این ماده چند تا معنا داره. در چیز هم همینطور هست، در لغت‌های دیگه هم همینطور هست. موارد کمی هست که یک ماده فقط یه معنا داشته باشه. اگه یه معنا داشته باشه دیگه شماره 2 و 3 و 4 نداره، همون یه شماره اول معناشو میکنه و تمام میشه. پس دقت بفرمایید، یه ماده ریشه است، ریشه کلمه است. شما این ریشه کلمه رو رفتید تو المنجد، میخواد ببینید معناش چیه، میبینید زده 1 2 3 4، اینا یعنی چی؟ یعنی معنی ها که تفاوت میکرده از هم دیگه جدا کرده. حالا این مطلب رو تو نکته اول ما گفتیم. هر کلمه در صورتی که حروف اصلی هم فقط یک معنای اساسی داره. حالا معنایی که بر همین معنا متفرعه دیگه اونو کاری نداره. آن معنا و لغات مرتبط با آن بدون تفکیک و بدون ذکر شماره ذکر شده. مثلا اثمه، همزه، سین، میم، مشتقاتش مانند اثمه گناه کرد، اثمه به اون نسبت گناه داد، تاثمه از گناه خودداری کرد، اثیم گناهکار، اثیم صفت مشبه است دیگه که به منزله اسم فاعله، یعنی کسی که گناه میکنه. فقط یک معنای اصلی دارن همه اینا، لذا الفاظ مذکور در کنار هم آمده و دیگه شماره نیاز نبوده که بهش بخوره. ولی اگر حروف اصلی یک کلمه داره معانی متفاوت غیر مرتبط با هم بوده، ارتباطی با هم نداشته، ریشش یکی بوده ولی معناها چند تا بوده. مثلا در فارسی کلمه شیر رو داریم، شیر ریشش ش و ی و ر، ولی معناهاش اصلا به هم ربطی نداره. اون شیر جنگله، اون شیر ظرف صبحانه است مثلا، اون یکی شیر آبه. بله، گفتش که گرچه باشد در نوشتن، گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. آن یکی شیریست اندر بادیه. یه شیر داریم، شیر جنگله، تو بادیه است. بادیه یعنی بیابان. وان دیگر شیریست اندر بادیه. یه شیر دیگه هم داریم که تو بادیه است، یعنی تو ظرفه. اینجا تو این شعر به اصطلاح بادیه هم خودش تو معنا داره، یکی بیابان یکی این کاسه. میگه یه شیر داریم که تو بادیه است، یه شیر هم داریم که تو بادیه است. بادیه اول یعنی بیابان، بادیه دوم یعنی ظرف. آن یکی شیریز کادم میخورد، واندگر شیریز کادم میخورد. شیر آدمخوار. آدمخوار خودش دو معنا میده، یعنی شیری که آدم میخوره یا شیریست که آدم او رو میخوره. هر دو شیر آدمخوار هستن. شیر صبحانه هم آدمخواره چون آدم میخوردش، شیر جنگل هم آدمخواره. برای اینا دیگه لطائف شعریست که این تونسته که اینجا در واقع تو این شعر آورده. ظاهرا شعر از مولوی هست. بله، منظور این استش که همونطور که کلمه آدمخوار دو تا معنا میده، کلمه شیر سه تا معنا میده، اینا یا کلمه مثلا باند فرض بفرمایید چند تا معنا میده. یه باندیه که انسان از چیز میگیره، از برای بستن زخم از داروخانه میگیره. یه باندی است که فرودگاه مثلا در فرودگاه است، هواپیما روی باند فرودگاه میشینه. یه باند مثلا دوست هاست، باند عقرب مثلا فرض کن. خب اینا یه باند خودشون هستن و چیزای دیگه. خب اینا تفاوت معنایی دارن، همونطور که توی فارسی اینا تفاوت جدا معنا میشن، در عربی هم همینطوره. شماره زده شده، ذیل هر معنا لغات مرتبط باش ذکر شده. خب بگید که شماره 1, 2, 3 چرا اون 3 رو نیاورده اول بگه؟ میگیم ها این نکته داره، اونی که بیشتر پرکاربرد اول آورده، معنای روشنترش مثلا ضربه زدن اول اومده، ولی بقیه معناهاش دیگه در مراحل بعدی آمده. لذا گفتیم که در صفحه 19 سطر 2 ملاحظه بفرمایید، بگیم البته معنای رایج و پرکاربرد کلمه در شماره نخست و بقیه معانی به ترتیب اشتهار استعمال در شماره های بعد آمده. مثلا برای ماده نصره 3 معنا ذکر شده، در المنجد 3 تا. یکی نصره او را یاری کرد. 2 نصره او را نصرانی کرد. البته نصره او که گفت او را یاری کرد، المنجد اینجا تمام نکرده ها. بعد مثلا گفته ناصر چیه، منصور چیه، نصیر چیه. باز مثلا ناصر جمعش چی میشه، مثلا نصیر جمعش چی میشه، نصرا مثلا داریم، انصار داریم. اینا حالا اون بحث کرده تا شماره 2 جدا کرده، یعنی یه پاراگراف بحث کرده. اینا یکه راجع به همین کمک کردن مطالب زیادی داره، ما اینجا نیاوردیم، ولی در کتاب لغت اینطوریه. در شماره 2 باز نصره رو جدا کرده، یعنی او را نصرانی کرد. بعد اون وقت نصرانی رو معنا کرده، نصرانی رو جمع بسته، چیزهای مختلف انجام داده که باز اینجا ما نیاوردیم. باز دوباره یه پاراگراف تموم شده، زده 3. 3 ناسور. ناسور قده تیره رنگ مرض بواسیر. کسی که مرض بواسیر داشته باشه، این خون میاد جمع میشه و یه قده هایی در واقع ملتهب در بدن انسان ایجاد میشه که اذیت میکنه شخص رو. این در واقع اون ناسور به اون قده هایی میگن که توش خون جمع شده و اذیت میکنه، این مرض بواسیر. اون وقت حالا بعد کلماتی مثل ناصره، استنصره، نصیر به دنبال معنای اول آمده. معنای اول خودش یه پاراگراف مطالب زیادی داره. کلماتی مثل تنصره، نصرانی، نصرانیه به دنبال معنای دوم آمده. کلمه نواصیر که جمع ناصور هست به دنبال معنای سوم آمده. نواصیر یعنی اون قده هایی که اطراف مقعد هستن. نکته دوم. خب نکته اول معلوم شد. نکته اول چی شد بالاخره؟ نکته اول این شد که اگه یه معنا داره، که خب یه معنا داره، چند معنا داره، اینو به ترتیب استعمال و اشتهار جدا کرده. خب این خوبه، کتابای لغت دیگه این مزیت رو همشون ندارن. البته خیلی هاشون معناها رو مختلف ذکر کردن، ولی گاهی ممکنه قاطی بشه، درهم بشه. این جدا کرده. نکته دوم، علامت دو خط موازی عمود، علامتی که ملاحظه می‌فرمایید، جایگزین واژه‌ای شده که معانی متعدد دارد. مثلا به جای اینکه اینطوری بگه، بگه الروح الفرح، کلمه روح رو آمده معنا کرده. یک معناش فرح هست، فرح یعنی خوشحالی، روح مصدره. بعد دوباره که روح راحت، راحتی، خب خوشحالی با راحتی فرق میکنه. الروح الرحمه به معنای رحمت. این سه تا معناست. اینطوری ننوشته، نوشته الروح دو نقطه، الفرح الراحه الرحمه. اون دو تا خط عمودی موازی رو هم که کشیده، یعنی تکرار کلمه همون الروح. البته اگر اون واژه ما که دوباره تکرار شده فعل بوده، برای بیان تکرار از علامت دو خط موازی عمود و خط تیره افقی استفاده شده. مثلا به جای اینکه بنویسه اشکل الامر التبسه، کار مشکل شد، التبسه یعنی مشتبه شد. اشکل الکتاب قیده او بالحرکات، یعنی کتاب رو مقید کرد با حرکات، یعنی حرکت بهش داد، زیر و زبر نوشت. دو تا معنا برای اشکله داریم. نوشته اشکل الامر التبسه ول کتاب قیده او بالحرکات. اینجا خط تیره رو آورده، دیگه فعل رو نیاورده. البته در موارد خاص که تو مقدمه المنجد گفته کجاست، علامت دو خط عمودی و موازی و خط تیره افقی برای بیان تکرار اسمم، گاهی این علامت رو در بعضی اسما به کار برده. نکته سوم نکته مهمی است. البته نکته دوم هم مهمه، نکته اول هم مهمه، معلومه سالا کدوم مهمتر از دیگری است، ولی نکته سوم نکته خوبی است. از این جهت خوبه که گاهی انسان یک کلمه رو دنبالش میگرده، میبینه المنجد یه معنایی کرده، این معنا خیلی با این عبارت ما نمیسازه، ولی المنجد بلا فاصله با آدم هشدار میده. هشدار، هشدار چیه؟ یه ستاره اونجا هست، میگه این کلمه معنای دیگه ای هم داره، برو بگرد، یالا برو بگرد. همین جا همین هم دوباره میری جای دیگه میگردی، میبینی عجب اینم مثل این که نمیسازه، اونجا هم بازی هشدار میده، میری بازم بگرد، داره. چند جا این کلمه رو چند جور معنا کرده. اگه یه معناش با لغت شما جور نیست، یه معنای دومش و دیگرش جور هست. این ستاره مهمه که این ستاره دیگه تو الوسیط نیست، حالا عرض میکنم. اون باز روش دیگری داره. آمدن علامت ستاره بعد از هر کلمه بیانگر آن است که کلمه مزبور در فصل دیگری از مادهش معنای دیگری نیز دارد. معنای دیگری هم براش ذکر شده. لذا المنجد در ماده نصره ذیل معنای اول می نویسد تنصره. تنصره معناش این است که سعا فی نصره، یعنی سعی کرد که او رو کمک کنه و اعانته، سعی کرد در نایاری او و اعانته. پس تنصره یعنی چی؟ یعنی سعی کرد در یاری و خب این معنا رو آدم گاهی میبینه که این تو لغت ما جور نیست. مثلا میگیم که کان زیدون یهودیان فتنصر، زید یهودی بود سپس نصرانی شد. این تنصر معناش این نیست که کمک کرد، تنصر یعنی نصرانی شد. نصر یعنی نصرانی کرد، که پیغمبر فرمود که کل مولودن یولد و علل فطره، هر کس بر فطرت الهی زاده میشه، پدر و مادرن که او رو حتی ابواه و یهودانهی، یعنی او رو یهودی میکنن، حوده تهوده یهودی شد، او یونصرانهی او رو نصرانی میکنن، او یومجسانهی او رو مجوسی میکنن. پس تنصره یعنی نصرانی شد. علامت ستاره بعد از کلمه نصرانیه نشان میدهد که این کلمه در جای دیگر هم معنا شده. لذا در کلمه در ادامه کلماتی که ذیل معنای دوم آمده نوشته که ان نصرانی من یتبع دین سید المسیح، نصرانی کسی است که تبعیت کند از دین حضرت عیسی که تعبیر ایشون سید مسیح یعنی آقا که مسیح است. خب پس این دقت بفرمایید که تنصره رو دو جا گفته، خود نصرانیه هم ستاره داره، یعنی نصرانی رو من معنا کردم. دوباره نکته چهارم، کلماتی که بعد از فعل قرار میگیرن معمولا قید فعل هستن، یعنی در معنای فعل اثر میگذارند. مثلا میگیم که ضرب زیدن، زید رو زد. ضرب مثلا، مثل زد. خب این کلمه زید که بعد از ضرب است معنای ضرب رو عوض کرد. نه اینکه معناشو عوض کرده، میخواد بگه این ضربه یه معنای زدن داره که با افراد میاد، یه معنای مثل زدن داره که پشت سرش اگه کلمه مثل بود میاد، یه معنای داد زدن داره که مثلا پشت سرش اگر فلان کلمات بود بیاد، اون کلمات مناسبو میاره. پس قید فعل هستن یعنی در معنای فعل اثر دارن، یعنی به این معنا که آن فعل با ملاحظه کلمه‌ای که بعد از آن قرار گرفته معنا میشه. لذا شما یه جمله رو میرید در المنجد معنا کنید، حتما این متنی که خوندید ببینید این فعل بعدش چی است، حرف جرش چیه، بعد از این فعل شما، بعد از این کلمه شما چه کلمه دیگری است. ای بسا که این کلمه رو تو همون المنجد آورده باشه و یه جور دیگه ای معنا کرده باشه. حالا اینجا من در مثال روشن میشه، دقت بفرمایید. المنجد در ماده نصحه اینطوری نوشته، نصحه فلانن، حالا به عنوان نمونه شما زربر هم نگاه کنید، اونم همینطوره. نصحه یعنی نصیحت کرد فلانی را، این با لام هم میاد و لفلان، مثلا نصحت و لزیدن یعنی من نصیحت کردم زید را، و عزه یعنی موعظه کرد. نصح العمل مثلا در روایت هستش که انصح العمل، شما میگه خب نصحه یعنی نصیحت کرد دیگه، بلدیم دیگه، نصیحت کن عمل را. یعنی چی نصیحت کن عمل را؟ عمل رو من چطوری نصیحت کنم؟ عجب، نصحه یعنی نصیحت کرد دیگه. دوباره مراجعه میکنید میبینید که بابا نصیحت بعدش عمل بیاد، نباید دیگه نصیحت کن معنا کنیم، این سهل عمله یعنی خالص کن عمل را. توی روایت گاهی مطلبی میاد طرف دقت نمیکنه، یه بنده خدایی توی تلویزیونم این آیه رو میخوند، میگفت که به اسلام مالی لا ار الهدهد، دا داستان حضرت سلیمانه، هدهد رو نمیبینم کجاست. لعذبهن نهو او لعذبهن نهو عذابن شدید، اگر بیاد من ذبحش میکنم، عذابش میکنم، چه میکنم؟ خب دوباره داره که الا، بله حالا من تعبیر بعدیش رو، آیه شریفه رو دقیقا یادم نیست، الا ان یعتی یعنی مثلا به کذا. خب عطا میگفت چی؟ عطا یعنی آمد، یعتی یعنی می آید، در حالی که معنای آیه این نبود. عطا یعنی آمد، عطا به داره تو آیه، عطا به یعنی آور، مگر اینکه بیاورد یک دلیلی که چرا غایب شده، یعنی هدهد یه عذر درستی اگه بیاره نکارش ندارم، که هدهد آمد و عذر درستی هم آورد. در همین جا باز داره که میگه ایکم یعتینی، یعتی یعنی می آید، اگه بخوای یعتی رو معنا کنی یعنی می آید، ولی آیه یعتی نیست. یعتینی به عرشها، یعنی بیاورد تخت آن پادشاه را، که اون زن باشه که در یمن حکومت داشته. پس دقت بفرمایید، نمیشه همینطوری ما نگاه کنیم بگیم که خب من بلدم دیگه، این سهل عمل، نصیحت کن عمل را، مگه نه عمل را میشه نصیحت کرد؟ این سهل عسل، عسل رو نصیحت کن، عسل رو میشه نصیحت کرد؟ نه. اینجا اگر گفت این سهل عسل یعنی عسل رو از صافی بگذران. اگر گفت این سهل صبح، لباس رو نصیحت کن، عجب لباس رو چطوری من نصیحت کنم؟ اگر تو روایت آمد مثلا یا توی عبارت عربی گفت زید ینسه الصوب، زید نصیحت میکند لباس را، زید چطور نصیحت میکند لباس را؟ یا کسی گفته بود که آدم میگه خب این عبارت اصلا غلطه. کسی گفته بود من در قرآن چند تا غلط پیدا کردم. گفتن کجا؟ یکی گفت اونجا که میگه خر موسی سعقا، موسی که خر نداشت، اون حضرت عیسی بود، پس باید بگه خر عیسی، اون خر عیساست. یکی هم اونجا که گفت شغلتنا، اون غلط که درست نیست، باید بگه شدرسنا، شغلتنا اموالنا و انفسنا، اون باید شدرست. خب اینطوری اگه آدم بخواد قرآن رو بخونه، اینطوری بخواد لغت یاد بگیره، این نمیشه. حالا نکته چهارم، یه جای دیگه هم گفتش که سعوری، اینو شهید مطهری نقل میکنه در تفسیر خودش، سعوریکم یا ساریکم دارال فاسقین، سعوریکم دارال فاسقین، این رو ساریکم میخون، گفت شهر ساری خب شهر خوبیست، مردم متدینی هم داره، من میشناسم مثلا اهالی اونجا رو، لذا این باید بگه ساریکم دارال مؤمنین، تو قرآن نوشته دارال فاسقین، خب این اشتباه است، چند تا غلط گرفته بود. حالا اینجا هم اگه انسان به لغت مراجعه نکنه گیر میکنه، مثلا نصحه، نصحه فلانن یعنی موعظه کرد، نصحه عمل را یعنی خالص کرد، نصحه عسل را یعنی مومش را گرفت و عسل را صاف کرد، نصحه صبح یعنی خیاطی کرد، خاطهو یعنی او را خیاطت کرد، دوخت. البته در موارد زیادی نیز بعد از فعل، کلمه بعد از فعل به عنوان مثال تأثیری در معناش نداره، مثلا راس یروس و روسن، راس یعنی فضولات از خودش خارج کرد، فرس یعنی اسب، این به معنای دفع فضولاته. حالا اگر فرس خصوصیتی نداره، مثلا به جای فرس گاو باشه، به جایش گوسفند، مثلا به جای فرس بنویسه بقر، این تأثیری نداره، فرس رو برداری بقر کنی معنای راسه عوض نمیشه. کما اینکه اگه اونجا زید رو برداری امر کنی، مثلا بگی من نصیحت کردم به زید، بعد بگی نصیحت کردم به امر، اون تغییر اینطوری تأثیری نداره. پس اینطوری نیست که حالا اگه یه وقت شما بگید که نه حتما اگه کلمش عوض شد، نه، به عنوان مثال اینجا گفته که فرس، یعنی به عبارت دیگه من میخوام اینو بگم، المنجد وقتی که یک کلمه ای رو پشت سر فعل ما نقل میکنه، یک غرضی داره، میخواد بگه این کلمه، این فعل با این کلمه داره اینطوری معنا میشه، ولی همیشه این غرض رو نداره. مثلا اگر فرس رو در اینجا ذکر کرده، نمیخواد بگه که این فعل راسه با فرس اینطوری معنا میشه، نه، با بقر همونطوری معنا میشه، با غنم یعنی گوسفند هم اینطوری معنا میشه، فرقی در این زمینه نداره. پس المنجد و کتاب‌های لغت دیگه اگر یک اسمی رو بعد از فعل ذکر میکنن، گاهی یه غرضی دارن، گاهی هم غرضی ندارن، مثل همین میخواد یه عباراتی برای شما درست کنه، غرضی داره مثل اون بالا، غرضی نداره مثل این پایین. حالا کدومش بیشتره؟ ظاهراً به خصوص اونجایی که معناها ببینیم عوض میشه، معمولا غرضی داره، نمیشه گفت کدومش بیشتر، گاهی معنا نمیم، نه عوض نمیشه، اون دیگه غرض خاصی نداره، بلکه فعل راسه با همین معنا در مورد بقیه چهار پایان هم به کار میره. خب این موارد چطوری بفهمیم؟ باید دقت در مثالی که در کتاب لغت زده و این عبارتی که ما رفتیم از کتاب لغت گره گشایی کنیم، ببینیم تو این عبارت ما بعد از این فعل ما هیچ کلمه دیگه هست یا نیست، اون کلمه دیگر رو هم تو ذهنمون باشه، با همون دید بریم مراجعه کنیم. مثلا اگر گفت عطا آمد، عطا بهی آورد، خب پس اگر تو جمله ما عطا هست، المنجد هم نوشته عطا آمد، جاء آمد، ولی تو خود المنجد نوشته جاء به یعنی آورد، خب پس معناها عوض میشه. پس باید ببینیم تو عبارت ما جاء هست داریم میریم نگاه کنیم یا جاء بهی مثلا هست. همچنین حروف جر که بعد از فعل میآیند غالبا با معنای فعل ارتباط دارند. یه وقت شما میگید که نام زیدون علت دار، یه وقت میگید نام فد دار، یعنی زید، یه وقت میگید که رو منزل، رو پشت بام منزل خوابید، این علا فرق میکنه، یه وقت میگید که زید دست کشید روی اسب، یعنی رو پشت اسب میشه، یه وقت با یه حرف دیگه ای مثلا فرض کنید به پهلوی اسب دست کشید، خب این معناها با حروف تفاوت پیدا میکنه. در قرآن لأسلبنکم علی علا جزو، علا داره، گاهی یه در یه آیه دیگه فی داره، اینا معناها فهم میکنه با هم. اون وقت چون این حروف با معنای فعل ارتباط دارند، المنجد و کتاب های لغت دیگه این ارتباط ها رو برای ما روشن میکنن. مثلا میگن این فعل اگر با ب اومد این معنا میده، اگر با ل اومد این معنا میده، اگر با علا اومد این معنا میده. اینا مهمه. نکته پنجم، افعال لازم و متعدی میتونیم از کتاب المنجد استفاده کنیم. اگر بعد از فعل ضمیر یا اسمی رو به عنوان مفعول بیواسطه آورد، معلوم میشه متعدیه. ولی اگر نه مفعول نیاورد، معلوم میشه که لازمه. این نکته مهمیه که از کجا بفهمیم یه فعلی متعدیه یا لازمه. اگر المنجد بعد از فعل یه مفعول بیواسطه ذکر کرد، معلوم میشه که این فعل متعدیه. ولی اگر مفعول ذکر نکرد، معلوم میشه که این فعل لازمه. و اینم نکته مهمیه، نکته ششم. هر یک از ساختارهای کلمه با رنگ قرمز مشخص شده. اول یه رنگ قرمز نوشته یه لغتی رو، بعد معنا کرده دوباره باز یه رنگ قرمز. این رنگ قرمز دومی نشون میده که اون معنای قرمز اولی دیگه تمام شد، دیگه معنای دیگه. اما اگه قرمز نمی کرد، یه کلمه رو داره معنا میکنه، کجای معنا تمام میشه نمیفهمه. لذا حدود معانی و تغییر هر کلمه تا جایی است که به کلمه قرمز دیگر، تا ساختار دیگر برسیم. خب غیر از این جایی که شما گفتید، مثلا معنای لغت رو ببینیم، تأثیر کلمات رو توی معنا ببینیم، متعدی لازم رو ببینیم، دیگه المنجد به چه درد ما میخوره؟ در پاسخ این سوال اینطوری میگیم در همه موارد سماعی برای آگاهی از نوع ساختار یک کلمه باید به کتاب لغت مراجعه کنیم. موارد سماعی کدومه توضیح میدیم. شما زیاد شنیدید میگم فلان چیز قیاسیه، فلان چیز سماییه. قیاسیه یعنی قانونمنده، یعنی یه چوری که یه ضابطه‌ای داره که ما خودمونم میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی یه وقت میگن نه، این رو باید ببینیم که اهل اون لغت چطوری تلفظ کردن. این میشه سمایی، یعنی باید با گوشمون بشنویم. بعد لغویین هم هر چی که تلفظ شده اونا رو تو کتابشون نوشتن. لذا میگن عین الفعل مضارع در مواردی سمایی است، در مواردی قیاسی است. قیاسی کجاست؟ گفتن هر جا ماضی فعله باشه مضارعش یفعل است. اینو دیگه خودت هم بلد باش، ضابط است، قاعده است، قانونه. ولی هر جا که فعله بود نه، اون دیگه ممکنه مضارعش یفعل باشه مثل نصر ینصر، ممکنه که یفعل باشه مثل ضرب یضرب یضرب. اینا میشن سمایی. پس کتاب لغت یه کاربری بسیار مهمی داره و اون موارد سماعیه. مثلا شما میخواید ببینید که کلمه معاد، معاد ممکنه مصدر میمی باشه، ممکنه اسم مکان باشه، ممکنه اسم زمان باشه. میخواید ببینید کدومش استعمال شده در زبان عربی که با این معنا ما بتونیم معنا کنیم. اگر استعمال نشده باشه و کتاب لغت ننوشته باشه، پس تو این نوشته ما هم دیگه اونطوری معنا نمی کنیم. لذا بسیار مهمه که لغت‌های متداول و مستعمل رو المنجد ذکر میکنه. البته بقیه کتاب لغت هم همینطور است. لذا ما اینجا ننوشتیم به کتاب المنجد، نوشتیم کتاب لغت برای چه چیزایی مراجعه میکنیم. یکی حرکت عین الفعل افعال ثلاثی مجرد. با توجه به سماعی بودن حرکت عین الفعل بسیاری از افعال ثلاثی مجرد در ماضی و مضارع، برای آگاهی از حرکت عین الفعل به کتاب لغت مراجعه می‌کنیم. عین الفعل یک فعل بیشتر از ممکنه بیشتر از یک حرکت داشته باشه. مثلا ضرب و یضرب و یه معنا میده، ضرب و یضرب و یه معنا میده، ضرب و یضرب و یه معنا میده. اینا ممکنه تو کتاب لغت اینطوری پیدا کنیم. حتی من به عنوان مثال گفتم ها. لذا مثلا به عنوان مثال حالا خودشون، مثل این به این مثال نگاه کنید. در ماده حزن میگیم حزن یحزنو هو. این هو که بعدش هست یعنی مفعول بیواسطه میگیره. حزنه هو یعنی او رو ناراحت کرد. خود این معلوم میشه که اولا وقتی میگه حزن یحزنو ما میفهمیم مضارعش یفعلوس. بعد هو که بعدش هست میفهمیم که این متعدیه، لازم نیست. زد سرهو، سرهو یعنی او رو خوشحال کرد، حزنهو یعنی او رو غمگین کرد. میگه انی لیحزنونی ان تذهبو به، مرا ناراحت میکنه که شما یوسف رو ببرید، در آیه قرآن هست. ولی دوباره نوشته حزنه یا زنو، یعنی ناراحت شد. اینجا دیگه هو نداره، لهو داره، علیه داره، معلوم میشه که این لازمه. ببینید هم به ما میگه که مزارش یفعلوه یا یفعلوه، هم معناشو میگه هم میگه لازمه یا متعدیه. این ضد سره، سره یعنی خوشحال شد، حزنه یحزنو یعنی ناراحت شد. پس حزنه ضد سره و فرحه هست. سره یعنی خوشحال شد، مسرور شد، فرحه هم یعنی فرحناک شد، خوشحال شد. فهوه حزین، این شخص حزین است. یعنی حزنه یحزنو می شود حزین، حزنه یحزنو ممکنه که نه حزین نشه، مثلا بشه حازن مثلا نه. بعد حزنه حزنه یحزنو، سه تا مضارعش سه جوره. حزونتن المکانو یعنی سار حزنا، حزن یعنی سفت شد، محکم شد. پس ببینید اینا مشخص میکنه مصدر فعل ثلاثی مجرد، چون مصدرم سماییه دیگه در ثلاثی مجرد، مشخص میکنه مصادر افعال ثلاثی مجرد در اکثر موارد سمایی و در موارد قیاسی است. المنجد به دنبال هر فعل ثلاثی مجرد مصدر یا مصادر اون رو، حالا چه سمایی چه قیاسی میگه، حالا قیاسی هم باشه میگه، سمایی هم باشه میگه، باب یا ابوابی که فعل ثلاثی مجرد با آنها رفته. در صرف ما خوندیم که فعل ثلاثی مجرد رو نمیشه که ورداری دل بخواد به هر بابی دلت بخواد ببری، نه نمیشه. باید به کتاب لغت رجوع کنی ببینی که اصلا این فعل به این باب رفته یا نرفته. این رو با سماییه، یعنی رفتن فعل ثلاثی و ابواب مزید، این یه مسئله. ولی تغییر معنوی که تو اون باب پیدا میکنه سماییه. پس برای آگاهی از ابواب مذکور که چه بابهایی رفته و چه معنایی تو اون باب پیدا کرده، لازم است به کتاب لغت مراجعه کنیم. مشتقات کلمه. المنجد در مورد هر فعل پس از نوشتن معنایان ابتدا فاعل. مثل این مشتقات کلمه از قبل این استش که مثلا شیر چه مشتقاتی داره؟ یه کتابی بیاد بنویسه. حالا در کلمه هر چیزی که از این کلمه ساخته شده و عرب تلفظ کرده در المنجد هست و این خیلی مهمه. مثلا ببینیم این لغت ما که یه قیافه عجیب غریبی داره از مشتقات این ماده هست یا نیست. المنجد در مورد هر فعل پس از نوشتن معنای آن ابتدا فاعل یا کسی که فعل به او قائم است. این که گفتم کسی که فعل به او قائم است یعنی صفت مشبهه، گاهی یک چیزی فاعل نداره، صفت مشبهه داره. مثل میت، مثلا فرض کن میت معاود نداره، مثلا همین حزین، حزین حازن نداره، حزین یعنی غمگین. حالا بالاخره ابتدا اون انجام دهنده رو یا اون کسی که فعل بهش قائمه در قالب اسم فاعل یا صفت مشبهه ذکر میکنه، سپس به ذکر مشتقات دیگه از قبیل صیغه مبالغه، زمان، مکان، اینایی که استعمال شده. اگه استعمال نشده باشه نه نمیگه. پنجمین چیز اوزان جمع مکسر. هر نوع جمع مکسر سماعی یا قیاسی که یک کلمه داشته باشد، هم از جمع کسره یا قله جمع الجمع، در المنجز ذکر میشه. اسمای مؤنث سماعی اینا ذکر میشه. بعضی مؤنث ها میگه مثلا این مؤنثه. بعد در مقدمه المنجز هم اصطلاحات رو داره، مثلا جمع یعنی جمع الجمع، اینا رو توضیح داده. یعنی مثلا در لغت یه جا نوشته جیم، جیم یعنی چی؟ یعنی جمع. دیگه ننوشته جمع این کلمه این میشه، نوشته جیم این. بعد نوشته جیم جیم این، جمع الجمع یعنی یک چیزی جمع بسته میشه. مثلا کلب میشه اکلوب، کلب یعنی سگ، اکلوب یعنی سگ ها. خود اکلوب جمع بسته میشه اکالب یا اکالیب. خب این جمع الجمعه. جمع الجمع رو هم نشان میده، میم رو هم با مؤنث نشان میده، نکات مثبتی داره. الوسیط، الوسیط فرقش با المنجد چی هست؟ ویژگی های الوسیط رو نگاه کنید در پاورقی هم که مؤلفینش. در تدوین کتاب از معاجم معتبر لغت استفاده شده، یعنی محکمه، کتاب محکمیست، قرصه و بیشتر از قاموس استفاده کرده، از لسان استفاده کرده. این یه خصوصیت سرات المنجد هم قرصه، ولی خب الوسیط به خصوص توجه شده به این مسئله. در الوسیط یه خصوصیت است که تو المنجد نیست. المنجد نویسندش مسیحی بوده، ولی الوسیط رو چون مصری ها تهیه کردن آیات قرآن رو آورده. لذا من خیلی جاها که در معنای یه کلمه از آیه قرآن گیر میکنم به الوسیط مراجعه میکنم، میبینم خود اون آیه اونجا آورده. این خیلی خوبه. دو، در بیان ساختار این لغت افعال رو اول آورده، فعل مجرد رو بر مزید مشخص کرده، فعل لازم رو بر متعدی مشخص کرده، معنای حسی رو بر معنای عقلی. مثلا ضربه اگر معنای زدن داشته باشه این معنای حسیه. اگر به معنای مثلا فرض بفرمایید که فکر کردن داشته باشه مثلا آن نمیگم حالا معنای فکر کردن داره، معنای عقلیه یا خیال کردن داشته باشه. مثلا ضربه به چشمش آمد، خیال کرد. ضربه اول نوشته که زد، دوباره نوشته که مثلا خیال کرد. معنای حسی رو اول گفته، عقلی رو دوباره گفته. معنای حقیقی رو اول گفته، معنای مجازی رو دوباره گفته. معنای حقیقی و مجازی هم که میدونید چی از اینا رو چیز کرده. این مهمه، این نکته. باز نکته سوم که خیلی مهمه، برخلاف المنجد که یک کلمه رو در چند جا و با چند معنا آورده به صورت پراکنده، الوسید یکاسه معنا کرده. مثلا المنجد اون نصحه رو سه جا آورده. مثلا اون چی بود که گفتیم که همون نصره بود، ناسور رو اینا چند جا آورده بود، ولی اینجا مثلا نصره رو یه دونه نوشته، یا مثلا تنصره رو که نوشته هر چند تا معنا داشته، اهم از نصرانی شدن و کمک کردن و هر چی که بوده، یهو یه جا آورده و از این جهت این خوبه. یعنی یک باره همه معناها رو میرزه تو جیب آدم. یعنی شما یک کلمه تنصره رو که پیدا کنید، دیگه لازم نیست چند جا بگردید. همین تنصره رو هفت تا معنا کرده. ببینید معنایی که تو این لغت هست کدومش مناسبه با این متن شماست. ساختار رایج هر کلمه مؤنث های غیر لفظی مشخص کرده. رموزش اول جیم برای جمع، ا او برای حرکت عین الفعل. اگه ا نوشته، مثلا نوشته ضرب ا، یعنی یضربو میشه. حسن او یعنی یحسنو میشه الی آخر. واو برای تکرار کلمه است. مو برای واژه های مولده، یعنی بعد از عصر روایت، یعنی واژه هایی که جدیده به اصطلاح، در زمان معصوم مثلا نبوده. ما واژه های معربه، یعنی الفاظی که از زبان دیگر وارد شده. بله، یه تغییراتی مثلا پیدا کرده، مثلا شهنشاه، شاهنشه مثلا، این ممکن در زبان عربی رفته باشه، یه معنای دیگه پیدا کرده باشه، با یه مقدار مثلا فرض کنید تغییر پیدا کرده باشه. دال مثلا پرتقال مثلا شده باشه برتقال فرض بفرمایید. این دال برای واژه های دخیل، یعنی الفاظی که بدون تغییر آمده. تلفن که میشه تلفن، شاید پرتقال هم که برتقال نوشته جزو همین دال، جزو دال باشه. خب باز اون بقیهش هم خودتون ملاحظه میفرمایید. نمودار درس رو هم که داریم، پرسش و تمرین رو به طور کامل انشالله انجام بدید تا برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.